بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. بحثمون درباره اعانه بر اسم بود. گفتیم دلیلی که در شرع مقدس در لسان روایات یا آیه اعانه رو تحریم بکنه وجود نداره، ولی این به اون معنا نیست که برخی از اقسام اعانه بر اسم حرام نباشه. اعانه بر ظلم و به ظالم که فرد ازهرش حکومت‌های ظالم بودند و پیدام هست در لسان ائمه مراد حکومت‌های وقت هستند، این به هر نوع اعانش تحریم شده. ولی عمده نکته ای که وجود داره اینه که آیا ما میتونیم القای خصوصیت کنیم بگیم چون اعانه بر ظلم باطله پس هر اعانه ای باطله به هر اسمی؟ نه، اعانه بر اسم رو گفتیم دلیل روایی یا به عبارت دیگه دلیل نقلی برش نداریم. اما این که بتونیم بگیم اعانه بر ظلم رو چون روایاتی داله برش داریم پس همه اعانه های بر اسم رو شامل میشه، نمیشه. لذا باید بگیم خب به طور به خصوص این مورد تحریم شده که حالا روایاتشو بعضیاشو میخونیم، روایات پر ثمری هم هست. یه روایت شدی روز دیدیم، روایت دوم در صفحه 175 کلن مسائل رو از وسائل نقل میکنیم که یه بابی رو در این به این مسئله اختصاص داده. عقاب الاعمال. عن محمد ابن حسن، عن صفار، عن عباس ابن معروف، عن ابن مغیره، عن سکونی، عن جعفر ابن محمد، عن آبائه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اذا کان یوم القیامه، یعنی وقتی روز قیامت شد، نادا منادن عین اعوان و ظلمه. اعوان ظلمه کجا؟ بعد این اعوان ظلمه رو نگاه کنید تا کجا آورده. و من لاق لهم دواتن، لاغه همون از لیغه میاد، لیغه قبلن هم که الان هم که این کسایی که قلم درشت مینویسن یک پارچه ایست یا نخیست که میذاشتن توی مرکب، دوات هم جای مرکبه، بعضا به خود اون مرکب هم دوات میگن، ولی قلم و دوات، دوات به اون ظرفی میگن که مرکب رو توش میذاشتن. علت چه این بوده؟ میذاشتن که نریزه، تکون میخوره، این در حقیقت این پارچه روغن رو به خودش بگیره. میگه لاغ دوات هم، یعنی در جای مرکب اونها، در دوات اونها لیغه بذاره، یعنی کارش فقط اینه، یه پنبه ای رو میذاره توی دوات اونها. او ربط کیسن، یا کیسه اونا رو نخ میکنه. کیسه هایی بوده که دورش نخه، برای این که میبندن گره میزنن. قبلنا که زیپ نبوده، در حقیقت کیسه رو وقتی میخواستن درش رو ببندن اینجوری استفاده میکرد. او مد لهم مد قلمن، مد القلم یعنی فرو برد قلم رو در دوات. اما مد قلم یعنی یه بار فرو بردن قلم در دوات، در حقیقت مفعول مطلق. مد لهم مد قلم یعنی کسی که یه بار قلم بر اونها تو دوات فرو برده. مثلا حاکم میخواست حکم بنویسه، این یه بار قلم رو زده دوات، داده دستش که اون حکم رو بنویسه. یا حالا قلم زده براشون بگیم، یعنی یک بار یه چیزی براشون نوشته در تاییدشون، یا مثلا پس کنیم یه حکمی براشون نوشته. هر گونه قرض اینه، هر گونه ورود به دیوان زلمه رو امام مورد نظر قرار میده. خب روز قیامت منادی فریاد میزنه اینا کجان؟ فحشروه معهم، اینا رو هم با خود زلمه با هم محشور کنیم. آش نخورده و دهن سوخته، چون حالا زلمه باز بالاخره منافعی بردن، این فقط مد قلم کرد. روایت بعدی، علی ابن ابراهیم، کلینی از علی ابن ابراهیم، ان ابی، ان ابن ابی عمر، ان هشام ابن سالم، ان ابی بصیر. روایت بسیار صحیحه خوبیه، چون ابو بصیر چند بار گفتیم یا لیث مرادی است یا یحیی ابن ابی القاسم اسدی، که هر دوشون ثقه‌اند. ما بقی هم که هشام ابن سالم هم که خب از اصحاب کلامی ائمه است، هم او و هم هشام ابن حکم، اینا 4-5 نفرن که بیشترین بحث‌های کلامی رو در دفاع از مکتب اهل بیت تو موقع داشتن، یعنی بیشتر متکلم بودن تا فقیه. البته هشام ابن سالم روایات فقهی هم داره، خیلی هم ازش کرامت‌های نقل شده، خیلی هم سنی‌ها باشون بدن، کتابای تراجم اهل سنت، او مؤمن و طاقی، یونس ابن عبدالرحمن، همین هشام ابن حکم، اینا خیلی مورد هجمه شدیدن و رد میشن. علتش هم بحثای سنگینی بوده که اینها میکردن، معمولا فقهای اصحاب خیلی مورد جر و بحث باشون نبودن. مثلا محمد ابن مسلم اونا هم قبول دارن، ازش هم روایت هم نقل کردن، توصیقش هم میکنن، ولی زراره باز کمتر، چون زراره بحثای رجالی، بحثای کلامی هم داره، یه مقدار مورد نقد واقع شده، با اینکه اونا بازم ازش روایت از زراره دارن، چون زراره فقیه بیشتر. اما این اصحاب کلامی ائمه، که به خصوص اصحاب کلامی امام صادق، اینها خیلی مورد حجمن و بهشون فرقه های نسبت دادن، شامیه، سالمیه، شیطانیه، راجب مؤمن الطاق که خیلی هم باش بدن، چون مؤمن الطاق ما بهش میگیم، اونا میگن شیطان الطاق، یعنی شیطان واحد، شیطان فرد، خیلی شیطان قوی، این برم بهش میگن مؤمن الطاق، یا یونس ابن عبدالرحمن. البته این مسئله ممکنه کسی رصد بکنه زندگی برخی از این بزرگان، اینا دوره های اول شیعه نبودند، بعد شیعه شدند. در رابطه با هشام بن سالم این احتمال هست که این اول شیعه نبودن، بعدن شیعه شدن. حالا قال سألت ابا جعفر عن اعماله، آیا بریم به شو کمک کنیم؟ او کامو میگه، فقال لی یا ابا محمد لا، نه، ولا مدت قلمن، به اندازه یه مد قلم هم نرید کمک کنید. این احدهم لا یصیب من دنیاهم شیئا الا اصابوا من دینهی مثله. میگه یه نفر نمیره از دنیای حکومت جور چیزی گیرش بیاد الا این که همون اندازه ازش سقط میشه، ساقط میشه از دینش. یعنی اگه این دنیا 1000 تومن رسید، اون دنیا 1000 تومن ازت میره، از دینت 1000 تومن ساقط میشه.
ساقط اعصاب، یعنی به دست میاد دینش،
یا حالا یا این که بگیم به این معنا که آقای ذکاوت میگه که بگه آقا من دینهی داره این الا اصاب و من دینهی. حالا اگه من که اصاب دینهو به این معنا باشه، من نگاه جایی نکردم که ایشون میگن معناش اینه، یعنی طریقه زندگی اونها رم میگیره، دین اونها رم میگیره، خب اونم باشه خوبه. یا حتی یوسیب و من دینهی مثله که روایت دوتا نقل کرده. اون وقت این که میگه اصابو یا یوسیبو، میگه این وهم، یعنی این تردید از ابن ابی عمیره. ابن ابی عمیر گفت من نمیدونم، که او گفت اصابو یا گلوسی. روایت دیگه محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسناد یعنی ابن ابی عمیر که خوب عن یونس ابن یعقوب قال قال علی ابو عبدالله لا تو انهم علی بناء مسجد، مسجد هم میخوان بسازن قومت شوند، اصلا کمک کردن بهشون اشکال داره. و انه عن احمد ابن محمد، از محمد ابن سنان، قوی محمد ابن سنان محل بحثهایی هست در رجال، ان طلحه ابن زید ان ابی عبدالله قال العامل بالظلم و المعین له و راضی به شرکا و ثلاثتهم، این ستایی با هم شریکن، کسی که خودش عمل میکنه و کسی که کمک به اون میکنه و کسی که راضیه به اوه. تو بحث زیارت عاشورام یه لعن سمعت به ذالک فرضیت به داریم که این هم لعله اشاره به همه.
این ظالم ها یعنی ظلم همون ظلمه که عقل اون دور تشخیص میده مستقل درش، یا ظالم به معنی زبطور روایات ظالم به معنی نه که ظالم حکومت مثلا روی حکومت گرفتن.
حالا این که عربا عمه، یعنی وقتی ظلم میگه ظلم کلیه، ولی طبیعتا گفتید دیر اومدیه چند دقیقه اولش بحث رو مطرح کردن، این که ظلم اینجا فرد ازهرش حکومت ظلمه که از السنه میاد، ولی عنوان کلی. و رام ابن ابی فراس در کتابش میگه قال من مشا قال علیه السلام، نقل میکنه از امام، البته حدیث مزمر است معلوم نیست از خودو، من مشاء الى ظالم لیعینه، کسی که میره که یک ظالمی رو کمک کنه و هو یعلم انه ظالمون و میدونه که او ظالمه، فقط خرج من الاسلام، اصلا اسلامش دیگه به درد نمیخوره. قال همون روایت باید باشه ظاهرا، و قال اذا کان یوم القیامه نادا مناد عین الظلمه و اعوان الظلمه و اشباه الظلمه، ندا میرسه که ظلمه کجان، اعوان ظلمه کجان و اشباه ظلمه، حتی من برای برای یا برا لهم قلما، کسی که برای اونها قلم تیز کرده، یعنی در حقیقت سر قلم رو تراشیده، و لاغ لهم دواتا، خب لاغ دواتا معنی کلمه لیغه گذاشته، میگه اینا هم جزد زلمن و عبار زلمن. بعد قال فیجتمعون فی تابوت من حدید، میذارشون توی تابوت آهنی، همرم توی تابوت میذار، ثم یرما بهم فی جهنم، همه رو هم میندازم جهنم که نتونم در بیام، تو اون تابوت آهنی بمونم. خب این روایت بعدی هم روایت معروفی است، ولی آوردمش که خوبه، به نوعی نکات خوبی داره، شنیدیم قصتش هم جای دیگه خوندیم. محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز در کتاب رجال از حمدویه نقل میکنه از محمد ابن اسماعیل رازی ان حسن ابن علی ابن فضال که خب فتحی بوده و ولی بعد درست گفتیم، از صفان ابن مهران یا صفان جمال، صفان الجمال قال، ببینیم ویژگی صفان از اینجا در میاد چه مقدار متعبد و ائمه بوده ها. دخل تو علا ابوالحسن الاول، ابوالحسن اول کیه؟ امام کاظم. فقال لی یا صفان کل شیئه من که حسن و جمیل ما خلاشه این واحدا، همه چیزت خوبه، یه چیزت به درد نمیخوره، یا به تعبیر یه چیز تو دوست نداره. خب اینم میگه قلت و جوهلت و فداک ایو شیئه، چیه این مطلب که شما میفرمایید؟ قال اکراؤک جمالک من آذر رجل. جمال خب معلوم شغل بوده، یعنی در حقیقت کسی که شتر داشته کرایه میداده. پیدام هست که این آقا وضعش خوب بوده، زیادم شتر داشته، چون داره کرایه به حکومت میده، یعنی حکومت اینقدر کرایه اینقدر شتر کم داشته که میومده از این کرایه میکرده، یا اینکه یه چیز دیگه هم درس بگیری. و اون این که نحوه مدیریت اون روزها بخش خصوصی توش خیلی قوی بوده، به این معنا حکومت تصدی نمیکرده، مردم بودن شغلهای کوچیک کوچیک داشتن، حکومت ها هر وقت بودن میرفتن قرارداد میبستن اینا استفاده میکردن. یعنی مثلا وقتی حکومت مقاصد خودش یه واحد ترابری نداشته، هر وقت مقاصد کاری بکنه میرفته از تاکسیدارای شهر تاکسی کرایه میکرده. که اینم اگر یک کسی بخواد تاریخ اسلام و ورق بزنه، ممکنه این بخش که نحوه ارتباطات حکومت و دستگاه های دیوان سالاری باشه از امثال این روایت هم بشه استفاده. خب میگه من اکراه و که جمالت، تو شطرات رو کرایه میدی، منازر رجلنی به هارون. قلت و میگه من والا ما اکرایته عشرن ولا بترا، من کرایه برای فسق و فجور و جنگ و جهاد و رختن و کشتن نمیدم، ولا لسید ولا للهو، نمیدم که مثلا با شطرهای من بره سید یا بره با شطرهای من خوشگذرونی به تعبیر آقا، ولیکن اکرایته لازد طریق، یعنی طریق مکه، یعنی این میخواد بره مکه من شطور بشم. بالاخره حاکم وقتی میخواسته بره مکه کل لشکر و همه علم و کتل و عمله و اکره با خودش را مینداختن، طبیعتا وقتی میخواسته هارون بره باید چندین هزار شطور را مینداختن، خیلی از این شطوران مال این نبوده که اینا سوارش بشن بار ببرن، چون اون وقتا بالاخره مثل الان که نبوده که زود برسن به یه شهری تو اون شهر اتراق کنن، این مسیر رو باید قضا به خودشون میبردن، این همه لشکر رو قضا میدادن، آب میدادن، به قصد اگر تو صحرا میرفتن آب باید حجم بالای آب میبردن، وقتی که لشکر ها تو بیابون میرفتن اینا مشکای بسیار بزرگ داشتن که توش آب میریختن، به خصوص به همه شطور ها باید آب میدادن، بالاخره اینا رو باید به شما آب میدادن. خب ولا اتولا به نفسی، منم یک سر سوزن علقه به این بابا ندارم به هارون، ولکنی ابعث معه غلمانی، یا ولا اتولا به نفسی یعنی من دنبالش نمیرم، من نمیرم خودم باش، شترامو میدم ببرن و غلامای منم باش برن، خودمم نمیرم باش. فقال لی یا صفان ایقا او کرا او که علیهم، حالا بالاخره پول رو کی میخواد بده؟ بلتون همجه جلد و فداک، بالاخره من میخوام پول رو بدم. فقال لی اتحب بقائهم حتی یخرج کرا او، آیا میخوای زنده بمونن تا کرایه تو رو بدن، یا به تعبیر تا این مالی که هست رو بیارن پست بدن شطوراتو؟ قلتو نه. حضرت فرمود من احب بقاءهم فهو منهم، کسی که دوست داشته باشه اینا زنده بمونن از ایناست. فقال لی بعد و من کان منهم کان ورد النار، هر کی هم از اینا باشه تو آتیش. قال صفان، صفانی نمیگه میگم تعهدش به حضرت معلوم میشه. فذهبت فبعت جمالی ان آخرا، میگه رفتم همه‌شون رو فروختم، شترامو فروختم مثلا. فبلغ ذلك الى هارون، خبر به هارون رسید. اینجاست که پیداست این یک خلاصه شتردار بزرگه، چون اگه مثلا 10 تا شتر داشته 20 تا شتر داشته، اولا حالا خبر نمی شده، بعدم هارون میخواسته بره حالا 300 تا 400 تا شتر گرفته بوده 10 تا از یه نفر، نه این شترها رو که داده بوده، شترها رو فروخته که اون فروشنده کرایه بده، جرأت این که بره لغو کرایه بکنه نداشته. ماشینایی که اجاره داده بوده رو فروخته، طبیعتا اجاره افتاده گردن کس دیگه، دیگه گفته من رفتی نداره. فقال لی یا صفان بلغنی انکه بعت جمالک، میگه شنیدم شترها رو فروختی، جرأت نکرده بره قرارداد رو لغو کنه، شترها رو فروخته طبیعتا کرایه میگه جمال کس دیگه، لابدم زیر قیمت فروخته. قلت و نه، میگه بله. قال و لمه، چرا فروختی؟ صفانم معلومه تو داره پیریشه، میگه انا شیخون کبیر، من پیر مردم و انل و انل غلمان لا یفونه بالاعمال، این غلامای منم وفا نمی کنن، کار درست درمون نمی کنن، من به عبارتی قدرت مدیریت چه ندارم، این ها گوش برفن نمی کنن، اذیت میکنن شطورها رو مثلا اونجوری که باید ترا خوش نمی کنن، دیگه نمیتونم، ازم نمیام. فقال هارون میگه نه، حیات اینی لعلم من اشار علیک به هازا، ما میدونیم کی بهت خط داده، من میدونم که کی اشاره کرد که این کارو بکنی، اشار علیکه به هازا موسی بن جعفر. قلت، میگه اینم دیوار هاشا بلنده، گفت مالی اول موسی بن جعفر، من چه به من چه به موسی بن جعفر. فقال دع هازا انک، میگه رهاش کن، فولا لولا حسن صحبتک لقتلتک، اگه نبود که یک مصاحبت خوبی داری یا یه مصاحبت طولانی با هم داشتیم، یه دوره‌ای بودیم با هم می‌کشتیم. خب این روایتی که در رابطه با اعوان زلم است، یه فتوایی هم مرحوم آقای صاحب عروه داره، البته تحریرم به طور مفصل این مسئله رو داره، اما حالا چون آقای خویی هم از صاحب عروه اینو نقل کرده بود دیگه به نقل از صاحب عروه بدیم. جالبه، میگن که اگر یه حاکم جوری یا اساساً یه جائر ظالم میخواد بره به مکه کربلا، مثل شاه عباس که پیاده رفت مشهد، میخواد بره مشهد، مثلا میخواد بره زیارت طاعتی بره، به شما میگه پیش با من بیا، پاشو بری، شما میری و رفتن تو اعانه به اوست، یه وقتی شما میری اعانه هم نیست، اما نه یه وقت شما رفتنت اعانه است، کمک به اوست، حالا یا جزء خدم و حشمش میری، کارشو میکنی، کمکش میکنی، یا نفس رفتنت هیمنه او رو بالا میبره، عظمتی به دستگاه او میده. میگه این سفر مال اون جائر سفر جور نیست، سفر معصیت نیست، بزن نمازشو او باید قصر کنه، اما چون در رابطه با شخص شما اعانه بر ظلمه، سفر شما سفر معصیت، شما باید نمازتو کامل با. ببینیم انه لو کان تبعیت و تابع اعانتا للجائر فی جوره، البته یه تعبیر اعانتا للجائر فی جوره داره، یعنی کمک به جور باشه، وجب علیه تمام، باید نماز رو تمام بخونه. و این کان سفر الجائر طاعت، سفر جائر طاعت ها، او میره مکه اما شما داری کمک به او میکنی. فَإِنَّ التَّابِعَ حِينَ إِذٍ يَتِمُّ مَعَ الْمَتْبُوعِ يَرْسِلُ، او قصر صلات میکنه اما این باید تمام باشه. تمام. مسئله در اینه که خب ما همه بحثمون در رابطه با آیه شریفه ولا تعاونوا على الاسم والعدوان، که آیه چندم سوره مائده است، داره کسی اینجا قرآن بخون آقا جون آیه رو بلند بخون، خودت بلند بخون. نه همین همین آیه رو بخون، خب همین دنیا کن. این اولش در مورد حج میگه محرم که شدید این کارا رو نکنید، بعد از این که از احرام در آمدید خب صید کنید. این آیم از شواهد خیلی اصلیه برای این که امر عقیب حضر یا امر عقیب توهم حضر در بحث اصول مطرحه، داله بر وجوب نیست، چون میگه فعضا حللتون فستارو، سید که واجب نیست، میگه سید آزاده. بعد میفرماید که ولا میگه بدیهای دیگران مراقب باشید شما رو به یک انتقام کشی نکشونه. داستان آیه چیه؟ بلافاصله بعدش میگه و تعاونوا علی الاسم علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. خب آیه مجمع البیان از امام باقر روایت داره که ما اینو ولی قاله ذکر خیلی هم شده باشه از تفسیر روان جاوید آوردیم. تفسیر روان جاوید تفسیر فارسیه مال مرحوم آقای آمیز محمد ثقفی که میشه پدر خانوم امام، یه تفسیر پنج جلدی فارسی هم هست، بخونیم فارسیش خوبه. در مجمع از حضرت باقر روایت نموده که این آیه درباره مردی از بین ربیعه نازل شده، نام او حتم بود و در منهج از حضرت امیر نقل فرموده که حتم قبل از محل خود به مدینه آمده بود و خدمت حضرت رسول رسیده بود و به اسلام دعوت شده بود. این آقای حتم اومده بود خدمت پیغمبر، ببینید چقدر هم نامردی کرده، اومده اونجا و گفته خب پیغمبر گفته بیا اسلام بیار، گفته پس من مهلت بدم این مدتی فکر کنم، از آن گفته خیلی رفته بیرون مدینه و شتران صدقه و سایر مواشی مدینه را غارت کرده و با خود برده. رفته بود اونجا. این قضیه چندین بار تو مدینه تو قصه‌های دیگه تاریخ اسلام اتفاق افتاده که کسایی می اومدن به عنوان اینکه اسلام بیارن، مدینه هم شهر امنی بوده، به شدت امن بوده، می رفتن اونجا چش رو می افتاده می دیدن بحث شترهای خوبیه و رو گشتن می دوزیدن. این هم اومده همه رو غارت کرده برده. خب سال بعد پیغمبر گفتن بریم حج، معلومه مسمال سال آخراست دیگه، چون سال ششم سال فتح سال صلح حدیبیه است که قرار میشه سال هفتم و هشتم و نهم به از سال بعدش مردم برن به مکه، سال دو سال نرن، یک سال نمیرن سال هفتم رو، سال هشتم فتح مکه است که دیگه اون پیمان شکنی میکنن، اونا میرن فتح مکه. سال نهم خود پیغمبر نرفتن، ابوبکر رو به عنوان امیرالحاج فرستادن. سال دهم خود پیغمبر که حجت الوداع، این ظاهرا باید مربوط به حج آخر باشه. حالا اگر ممکنه الان این تاریخ ها رو من یه ذره اشتباه کرده باشم، با دقت الان تازه ندید. خب سال بعد که حضرت عازم زیارت کعبه شدن، با اصحاب رفتن رسیدن به تنعیم، یکی از جاهایی که توش محرم میشه. دیدن این آقای حتم اونجاست و دیدن شترانی هم که دزدیده بوده همه رو اومده و علامت گذاری کرده به عنوانی که میخوام ببرم هدیه، چون شترها رو مرسوم بوده وقتی رام انداختن شتر گوسفند یه علامتی بهشون میزدن، گوششون رو معمولا زخمی میکردن، یه نوعی که معلوم باشه این در حقیقت این هدیه، این همون شتر قربانی. اصحاب خواستن برن اینو متعرضش بشن، پیغمبر گفت ول کنید، لا یجرمنکم شنعان قومه. حالا یه بدی کرده ولش کنید، شما متعدیش نشید. بعد می فرماید که تعاون بر گناه نکنید. این البته اگر اینو بگیم در کشاف نیوردم اونجا، کشاف هم اومده گفته تعاون بر بر و تقوا به معنای تعاون بر عفوه، یعنی ببخشید. شاید اشاره باز به همین مسئله آیه بالا داره، لا یجرمنکم شنعان قومه، این ببخشید عفو کنید، یکی بد کرد بد کرده، شما بد نکن. بعدم گفته ولا تعاون و علی الاسم و العدوان، یعنی تعاون بر انتقام کشی. حالا اینم به هر حال الان در مقام تفسیر این آیه نیستیم، ضمن این که حالا این شأن نزول رو، چون دیدم فخر رازی و اینها ندارن در رابطه با آیه شأن نزول نقل نکردن، معمولا فخر رازی خیلی مفصل تو تفسیر کبیرش هم حرف میزنه، اینجا هیچی نداره. خب تا حالا چه گفتی؟ اولا معلوم باشه سر بی صاحب نتراشیم. ما وقتی وارد بحث امسال از اول سال که وارد بحث مکاسب محرمه شدیم، وارد قسم دوم شد. قسم دوم کدوم بود؟ قسم دوم اونی بود که حرمت به خاطر قصد بود. خودش گفتیم چندین مسئله داره، سه مسئله داشت. مسئله سوم رسیدیم، اولی و دومی، اولی هیاکل مبتدعی للعباده بود، دومی بحث عمه مغنیه بود، و بحث سومش رسیدیم به این که یه کسیست که یه چیزیست که منفعت حلال داره، منتها منفعت حلالش یصرف در حرام. میدونیم خود این مورد رو اومدیم انواع داشتن، انواع مختلف بود شرط بشه، که خود مرحوم شیخ سه قسم کرده بود، امام هفت قسم کرده بودن. رسیدیم بحثمون به اینجا، اون جایی که من بایه شرط در ضمن معامله نکرد، من بایه قصد هم ندارم، ولی میدونم شما اینو بخری در حرام مصرف میکنید. اولین سوال مطرح شد که آیا اعانه بر این صدق میکنه یا نه. یه بازشناسی مفهوم اعانه کردیم، ولی گفتیم در هر صورت لا تعاونو شاملش نمیشه. امروز نقطه صرف. یه دلیل عقل رو امام مطرح کردند که مفصل دلیل عقل رو از امام خوندیم. مرحوم آقای تبریزی یادتون باشه اعتراضاتی کرده بود، اشکالاتی بر امام گرفته بود که اونم به طور مستوفا بحثش رو مطرح کردیم. سومین دلیل ما اینجا مونده، میخواستیم این ولی سال تموم بشه نشد، به خودش 4-5 جلسه میکشه. و اون بحث نهی از منکره که آیا نهی از منکر شامل این میشه یا نمیشه. پیدام هست که علالقاعده هفته آینده اگر بخواییم بحث رو شروع بکنیم در حکم مسلم در کوفه خواهیم شد. لذا علارغم این که هستیم ولی خب از اولش هم قصدی نداشتیم، خیلی گردن شما هم نظریم. و اون این که انشاءالله میشه برای یک شنبه بعد 13 بدر جمعه است، انشاءالله روز یک شنبه میشه 15 همه فروردین انشاءالله در خدمت دوستان است.